هر صبحانه با خبر امروز. هشدار یک مؤسسه تحلیلی درباره کاهش جدی فاصله تهران با امکان ساخت کلاهک هسته‌ای. وزیر خارجه ایران اما میگوید مشورت‌های داخلی برای بازگشت به مذاکرات احیای برجام ادامه دارد. بسته شدن پرونده یکی دیگر از وعده‌های حسن روحانی، ابراهیم رئیسی اجرای سند 2030 یونسکو را به شکل کامل از دستور کار حذف کرد. جنجال تازه بر سر تحویل کند واکسن برکت به وزارت بهداشت به رغم دریافت 1 میلیارد دلار. همزمان اتاق بازرگانی ایران و چین از تفاهم برای واردات 90 میلیون دوز واکسن سینوفارم خبر داد. و انتشار گزارش‌هایی درباره بروز اختلاف جدی در میان رهبران طالبان، سازمان ملل متحد بار دیگر درباره بحران گرسنگی در افغانستان هشدار داد. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. ایران می تواند حد اکثر ظرف 1 ماه به اورانیوم غنی شده مورد نیاز برای ساخت یک کلاهک هسته‌ای دست پیدا کند. این را مؤسسه علم و امنیت بین الملل به دنبال تجزیه و تحلیل تازه ترین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی می گوید. بر اساس این تحلیل تهران تا به دست آوردن مواد لازم برای دومین و سومین کلاهک هسته‌ای هم تنها 3 و 5 ماه فاصله دارد. گزارش این مؤسسه معتبر مستقر در واشنگتن در حالی منتشر شده که نشست شورای حکام آژانس از جمله برای بررسی برنامه هسته‌ای ایران در وین در جریان است. پیش از آغاز این نشست احتمال صدور قطعنامه علیه ایران و متعاقباً ارجاع پرونده این کشور به شورای امنیت سازمان ملل مطرح بود. اما ظاهراً توافق تهران و آژانس در جریان سفر کوتاه رافائل گروسی به تهران مانع از این موضوع شد. آیا انتشار گزارش تحلیلی مؤسسه علم و امنیت بین الملل ممکن است باعث تغییر نظر اعضای شورای حکام و صدور قطعنامه یا دست کم بیانیه‌های شهیدالله علیه جمهوری اسلامی شود؟ پیش از اینکه به این موضوع بپردازیم گزارشی ببینیم از نازافین میرزا خیلی.
تهران روز دوشنبه از قطعنامه شورای حکام آژانس رهایی یافت، اما به نظر می رسد سایه این تهدید همچنان برنامه هسته‌ای ایران را دنبال می کند.
من باید با دولت تازه گفتگوی روشنی داشته باشم و کاملا روشن کنم که با وجود همه تلاش‌های متمرکز و تحلیل‌های جزئی که از هر یک از مسائل مورد بحث داشته ایم، هنوز پاسخ و بازخوردی که نیاز داریم را دریافت نکرده ایم.
یک روز پس از ابراز نگرانی شدید رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از احتمال وجود مواد هسته‌ای در تأسیسات از پیش اعلام نشده که تهران، یک مؤسسه که مستقر در واشنگتن، میگوید که ایران ظرف 1 ماه میتواند به اورانیوم غنی شده لازم برای ساخت یک کلاهک هسته‌ای دست یابد. این ارزیابی در حالی منتشر میشود که نشست 4 روزه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با محور وضعیت همکاری‌های ایران با آژانس از روز دوشنبه در وین در حال برگزاری است. مؤسسه علم و امنیت بین الملل بر اساس بررسی تازه ترین گزارش آژانس به این نتیجه رسیده که برنامه هسته‌ای ایران به سرعت در حال پیشرفت است و همزمان تهران می‌کوشد که نظارت‌های آژانس را کاهش دهد. بنابراین گزارش، بازرسان آژانس دیگر نمی‌توانند مقدار ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده ایران را به طور دقیق محاسبه کنند و ناچار به تخمین حجم این ذخایر هستند. پیشاپیش نشست‌های شورای حکام در وین این احتمال می‌رفت که آمریکا و همپیمانان اروپاییش بر اساس گزارش‌های رافائل گروسی از پرونده هسته‌ای ایران با صدور قطعنامه پرونده تهران را پس از سال‌ها بار دیگر به شورای امنیت بکشانند. توافق روز یکشنبه تهران و آژانس اما این احتمال را کاهش داد. حالا تحلیلگران مؤسسه علم و امنیت بین الملل هشدار دادند که آژانس در ارتباط با برنامه اتمی ایران زنگ خطر را برای جامعه بین الملل به صدا درآورده. بر اساس این گزارش تا 8 شهریور امسال ایران 10 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% ذخیره کرده. بر اساس تخمین این مؤسسه 40 کیلوگرم اورانیوم 60% برای یک انفجار هسته‌ای کافی است. همچنین این گزارش میگوید که تهران با نصب آبشار دیگری از سانتریفیوژهای پیشرفته برای غنی‌سازی اورانیوم با غنای 60% در حال کاهش فاصله زمانی لازم برای دستیابی سریع به یک کلاهک هسته‌ای است.
برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران کاملا صلح‌آمیز است. نظام جمهوری اسلامی سلاح اتمی را شرعاً به فتوای رهبری معظم انقلاب اسلامی بر خود حرام می‌داند.
تهران بارها اعلام کرده که برنامه هسته‌ای این کشور صلح‌آمیز است. با این حال آژانس و اعضای اروپای برجام میگویند که اقدام‌های اخیر ایران مغایر با ادعای این کشور است. بر اساس قانون مجلس ایران که دسترسی‌های سرزده و گسترده آژانس به تأسیسات هسته‌ای این کشور را محدود کرد، سازمان انرژی اتمی ایران هم موظف به تولید اورانیوم فلزی با غنای 20% شد. آنچه که جامعه جهانی میگوید تنها کاربرد نظامی دارد.
من نمیخواهم تاریخ مشخصی ارائه دهم، اما در حال نزدیکتر شدن به نقطه‌ای هستیم که دیگر تنها بازگشت به تعهدات برجامی منجر به منافع ناشی از این توافق نخواهد شد.
اعضای باقی مانده در برجام و دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در تلاشند که با احیای برجام برنامه هسته‌ای ایران را مهار کنند. هدفی که 6 سال پیش با دستیابی به توافق برجام به نظر می‌رسید محقق شده باشد. 6 دور از مذاکره های احیای این توافق هسته‌ای برگزار شده، اما به دنبال به قدرت رسیدن ابراهیم رئیسی از 30 خرداد امسال این گفتگوها متوقف شد، در حالی که آمریکا و اعضای اروپای برجام خواستار بازگشت فوری ایران به مذاکره ها شدند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران اعلام کرده که 2 تا 3 ماه وقت می‌برد تا دولت تازه آمادگی شرکت در این گفتگوها شود. این در حالی است که نه تنها هنوز رئیس هیئت مذاکره کننده ایران که دولت ابراهیم رئیسی قرار است جایگزین عباس عراقچی کند تعیین نشده، بلکه مشخص نیست که تهران با چه راهبردی وارد این گفتگوها خواهد شد. ایران گرچه فعلا توانسته نشست شورای حکام آژانس را پشت سر بگذارد، اما تنش‌های این کشور با آژانس به طور یقین در مذاکره‌های آتی احیای برجام برای تهران دردسرساز خواهد شد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
مؤسسه علم و امنیت بین‌المللی اعلام کرد که فاصله ایران با توان ساخت بمب اتم بسیار کم شده. همین موضوع رو به بحث می‌ذاریم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر امور بین‌الملل مقیم بریتانیا. آقای تقی‌زاده، طرف‌های اروپایی برجام از صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام منصرف شدند. آقای گروسی در نشست شورای حکام بار دیگه از پاسخگو نبودن ایران در مورد برخی پرسش‌ها ابراز نگرانی کرده. چه راهکار دیگه‌ای وجود داره برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی؟
اینو بایستی از آژانس، از غرب، از آمریکا پرسید. واقعا اون چی که روی صحنه دیده میشه این است که غرب برنامه جانشینی برای اون چی که تا به حال انجام داده، یعنی گذاشتن تخم مرغ‌ها، همه تخم مرغ‌ها در سبد مذاکرات اتمی در وین، به نتیجه نرسیده و پلن دیگری رو هم عرضه نکرده. این پرسش وجود داره واقعا که تا چه زمانی آمریکا قادر به ادامه وضع موجوده؟ خط قرمز زمانی آمریکا کیه و جمهوری اسلامی چقدر باید نزدیکتر از این به بمب اتمی بشه؟ این نگرانی کشورهای منطقه است و نگرانی من به عنوان یک ناظر این است که ادامه وضع موجود ایران رو شبیه به کره شمالی خواهد کرد در منطقه خاورمیانه. کره شمالی کشور فقرزده است که مسلح به بمب اتمی است در نزدیکی ژاپن و کره جنوبی، و این دو کشور شاید برای دفاع خودشون به آمریکا نیازمندند. در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا هم ایران تبدیل به کشور فقرزده گرسنه خواهد شد، مسلح به بمب اتمی، در همسایگی کشورهای مرفعی مثل عربستان سعودی، امارات، کویت و بقیه کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس که برای نگهداری خودشون شاید نیازمند به پشتیبانی نظامی آمریکا هستند.
آقای تقی‌زاده، اشاره کردید به این که دغدغه منطقه خواهد بود. آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشون میده که در بدترین حالت ایران ظرف 1 ماه به اورانیوم غنی شده برای ساخت سلاح دست پیدا میکنه. ایران به دنبال چیه واقعا؟
ایران به دنبال تکمیل راهی است که از 25 سال پیش در پیش گرفته. برای رسیدن به این مقصد ده‌ها و صدها میلیارد دلار هزینه کرده و بعید به نظر میرسه مگر آن زیر فشار سنگین این برنامه پرهزینه رو به آسونی تحویل دنیای خارج بده. جمهوری اسلامی میخواد عملاً به آخر خط برسه و آخر خط داشتن ظرفیت تبدیل شدن به یک قدرت نظامی اتمی است، با یک وقفه، با یک معطلی، با یک سال تأخیر و یا اندکی بیشتر یا کمتر. و این رو آمریکایی ها میدونن، کشورهای منطقه میدونن، ولی همچنان از برخورد جدی با جمهوری اسلامی پرهیز میکنند و جمهوری اسلامی از کارت حمایت روسیه و چین در این زمینه و همینطور تهدید کردن جامعه جهانی به عقب نشینی از برنامه‌های اتمی ادامه میده و این بازی تا به حال برای اونها موفق بوده.
اشاره کردید که ایران همه را تهدید میکنه و اشاره کردید که میتونه خطر بزرگی باشه و همینطور از اینکه جامعه بین الملل با ایران به نوعی مدارا میکنه. چرایی این مشخص آقای تقی‌زاده؟
نه، این سیاست واقعا تعلل و مداراست. آقای مالی هفته پیش به روسیه رفته بود به اونها اطلاع بده که فکر تصویب قطعنامه‌ای در شورای حکام مطرحه، ولی وقتی که جواب نه از روسا شنیدن، این برنامه به راحتی تغییر کرد. و این تهدید جمهوری اسلامی هم بود که اگر قطعنامه‌ای علیه ما تصویب بشه، ما برای تجدید کارت حافظه دوربین‌های نصب شده و بعضی از اونها از کار افتاده آژانس همکاری لازم رو نمی‌کنیم. و آمریکا و آژانس به جای جدیت به خرج دادن بیشتر، تصمیم به تغییر برنامه گرفتن. من یادآوری می‌کنم که در سال 2006 فقط به خاطر یک قلم غنی‌سازی با غلظت فوق‌العاده پایین، پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت رفت. ولی حالا تمام مناسباتی رو که با آژانس داشته، جمهوری اسلامی زیر پا گذاشته و در نیم قدمی بمب اتمی است، ولی واکنش تندی نمیبینه.
رضا تقی‌زاده همراه ما بود، تحلیلگر امور بین الملل مقیم بریتانیا. همزمان با نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا در گفتگوی اختصاصی با میخائیل اوریانوف نماینده روسیه در این نهاد درباره جنبه‌های مختلف موضوع احیای برجام و از جمله دیدگاه روسیه نسبت به آینده این توافق پرسید.
آقای اولیانوف، سپاسگزارم از وقتی که در اختیار رادیو فردا گذاشتید. فرصت خوبی است درباره موضوعات زیادی در این مقطعی که برخی اون رو حساس میخونن صحبت کنیم. میخوام از همین روزها شروع کنیم. فعالیت‌های دیپلماتیک زیادی در جریان بوده و روسیه خیلی درگیر این روند بوده تا وضعیت داغ‌تر از اون چه که هست در جریان نشست شورای حکام نشه. روسیه چه نقشی در این روند داشته؟
Can we first focus on that? What did Russia do?
Well, first of all, I believe we are not at a critical juncture anymore.
اول اینکه به نظرم ما دیگر در یک مقطع حساس نیستیم. در نتیجه سفر آقای گروسی به تهران تنش‌ها کاهش یافت و صادقانه بگویم من انتظار دارم که بحث‌ها درباره ایران در شورای حکام امشب و احتمالاً فردا شب آنچنان داغ نباشد، چون که وضعیت تا حد زیادی عادی شده. ما به همراه سایر شرکا نقشی در کاهش تنش بازی کردیم و امیدوارم آنچه که ما انجام دادیم ارزشمند بوده باشد. ما با هم توانستیم موفق شویم و من باید اینجا از رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، یاد کنم که کمک او بود که به نتیجه مثبت منجر شد و این اولین بار هم نیست که اقدامات او و وارد شدنش به یک موضوع به نتایج مثبت انجامیده. ما حقیقتاً از نقش آفرینی او متشکریم و البته از مقام‌های ایران هم متشکریم که روی کردی مسئولانه داشتند. شنبه صبح از آقای گروسی دعوت رسمی کردند و فوراً این دعوت پذیرفته شد و مدیر کل به فرودگاه رفت. در تهران با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار کرد. این دیدار موفق، جدی و مفید بود. اولاً آقای گروسی پس از توقفی کوتاه بعد از انتخابات در ایران، رابطه را دوباره با مقام‌های تازه در تهران برقرار کرد. آنها درباره موضوعات فنی اما بسیار مهمی توافق کردند. موضوع سرویس دوربین‌ها که در تأسیسات ایران هستند و همینطور درباره گفتگوی بیشتر هم توافق کردند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به احتمال زیاد به کنفرانس عمومی آژانس می آید و بعد مدیر کل دوباره به تهران می رود تا با مقام‌های ارشد ایران، البته نمی‌دانم دقیقاً چه کسانی، دیدار و درباره مسائل مورد نظر دو طرف گفتگو کنند.
Conducted at rather high level and will be devoted to the issues of mutual interest.
اما رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، همچنان بسیار نگران وضعیت. او در گزارشش به شما و سایر اعضای شورای حکام درباره نگرانی‌ها صحبت کرده و هیچ کدوم از توافق‌هایی که در تهران به دست آمده و شما بهش اشاره می‌کنید، اون نگرانی‌ها رو برطرف نکرده.
Well, I must tell you that Russia
من همیشه میگویم روسیه تا حد زیادی در این زمینه دگراندیش است. ما مطمئن نیستیم که موضوعاتی که او به آنها اشاره کرده آنچنان مهم باشد، چون راستش تا جایی که ما میدانیم و کسی هم نمیتواند خلاف آن را بگوید، هیچ کدام از این موضوعات تهدید اشاعه محسوب نمیشوند. این موضوعات درباره گذشته بسیار دور، یعنی آغاز این قرن است، و درباره برخی فعالیت‌هایی است که ایران خیلی وقت پیش انجام داده و خود ایران هم بدون هیچ فشار خارجی متوقفشان کرده. در نتیجه ما درباره موضوعاتی که مربوط به بحث اشاعه باشد صحبت نمی کنیم. اما از طرف دیگر متوجه رویکرد آقای گروسی هم هستیم، اینکه این موضوعات بر نحوه اجرای پادمان ها تاثیر می گذارد که به نوعی موضوعی مقدس برای آژانس و اعضای آن از جمله فدراسیون روسیه هستند.
این موضوع به هر حال چگونه باید برطرف بشه؟
از طریق روندهای استاندارد. من مطمئن نیستم که باید شورای حکام را در این زمینه دخالت داد. بسیاری از کشورها در زمینه اجرای پادمان‌ها مشکلاتی دارند و این موضوعات به صورت حرفه‌ای و بدون از انظار عمومی و بر اساس رابطه‌ای که بین دفتر مدیر کل و کشور مورد نظر هست حل و فصل می‌شود. اینجا به نظر ما با یک استثنا روبرو هستیم. ما متوجه هستیم که چرا موضوع پادمان برای آژانس اینچنین مهم است و ما از هر دو طرف، دبیرخانه و طرف ایرانی، می‌خواهیم که به این موضوع به صورت جدی و بدون اتلاف وقت رسیدگی کنند.
Issues in a business-like manner without any delay.
It was business-like.
میگه جدی باشن، اما جدی بودن. دو سالی که آژانس سوال میکنه و ایران الزاماً علاقه به پاسخگویی نشون نداده و سوالم اینه که آیا ابتکاری باید به خرج داده بشه تا آژانس بتونه این چالش رو برطرف کنه؟
The only way ahead is dialogue. Pragmatic, business-like dialogue.
گفتگوی عملگرایانه و جدی. من مطمئنم که از طریق رابطه مستقیم می توانند راه حلی که برای هر دو طرف قابل قبول باشد بیابند. از همین رو هم ما بسیار از اینکه تمایل دارند گفتگو را در سطوح مختلف از جمله در سطح بسیار بالا ادامه دهند استقبال می کنیم. من معتقدم که این کار شدنی است، اما نیاز به زمان دارد. باز هم تکرار می کنم، معتقدم نباید تاکید زیادی روی خطر اشاعه بکنیم، اما جایگاه پادمان ها باید حفظ شود. از همین رو هم طرف ایرانی باید اقدامات بیشتری انجام دهد تا پاسخ های لازم را به دبیرخانه ارائه دهد.
How much does it hang, do you think, on the...
چقدر فکر میکنید با وضعیتی مشابه PMD مواجهیم؟ در اون زمان اون پرونده وقتی برجام به دست اومد بسته شد و بعد توافق اجرایی شد. آیا با سناریوی مشابهی مواجهیم و اینها با یکدیگر در ارتباطن؟
Case was closed. How much do you think now is the same kind of scenario?
Well, you rightly said that in 2015... On the 15th of December.
شما به درستی گفتید که در سال 2015 در 15 دسامبر شورای حکام تصمیم گرفت که بحث جنبه احتمالاً نظامی یا PMD دیگر موضوعیت ندارد. تصمیم گرفته شد که به جای گذشته نگاه به آینده باشد. متاسفانه فعالیت‌هایی که در ابتدای سال رخ داد به نظرم آنچنان ربطی به تصمیم سال 2015 ندارد که همه موضوعات گذشته را بسته شده بپنداریم. ما نمی‌خواهیم موضوع PMD را دوباره زنده کنیم، چون تصمیم در آن زمینه گرفته شده است. پاکت سون سرواندا. باید به توافقمان پایبند باشیم. اینکه این مشکل چگونه به گفتگوهای برجام در بیان مرتبط می شود، باید بگویم که پس زمینه ای نچندان مثبت ایجاد می کند، اما تأثیر مستقیم نمی گذارد. موضوع اصلی این است که ما موفق شدیم از تقابل در جلسه جاری شورای حکام جلوگیری کنیم. دست کم این امیدواری را دارم، چون گفتگوها هنوز پیش نرفته. اما با نگاهی به وضعیت همتایانم، کسی در پی این نیست که بحثی داغ پیرامون ایران شکل بگیرد. در نتیجه امیدوارم فضای گفتگو در این باره عادی و مثبت باشد. شاید کمی منتقدانه، اما مثبت. مهم این است که مبانی مصنوعی در راه اثرگیری گفتگوهای بیان ایجاد نکنیم. ما می‌خواستیم با یک تلاش جمعی جلوی چنین رخدادی را بگیریم. همونطور که به درستی اشاره کردید، باید اعتراف کنم که روسیه نقشی حائز اهمیت در این روند ایفا کرد.
Russia played, I must confess, a significant role.
Can we know how...
می‌تونید بگید چقدر و چطور حائز اهمیت بود؟
To go into details.
نمیخوام وارد جزئیات شوم، چون درباره کار دیپلماتیک است، اما بسیار از تلاش‌های مدیر کل، طرف‌های ایرانی و همکاران غربی سپاسگزارم. این یک تمرین گروهی بود.
Well, I believe everybody understands that proxy talks are not as efficient as direct talks.
فکر میکنم همه متوجه هستن که مذاکره با واسطه به اندازه گفتگوی رو در رو مؤثر نیست. این حق طرف ایرانی است که تصمیم بگیرد چگونه مذاکره کند. در این دو سال آمریکا مشکلات بسیاری برای ایران به وجود آورد. ایران برای هیچ تنبیه شد. نه، هیچ کلمه درستی نیست. ایران برای کاملا پایبند بودن به تعهداتش در برجام تنبیه شد. این قابل قبول نیست. با آنها حق دارند که انتخاب کنند چه زمانی آماده گفتگوی مستقیم هستند. قضاوت من این است که آنها در مقاطع نهایی مذاکره برای احیای برجام چنین خواهند کرد. در آن مقطع آمریکا به کمیسیون مشترک برخواهد گشت.
آقای میخائیل اولیانوف، خیلی سپاسگزارم از زمانی که در اختیار رادیو فردا گذاشتید.
منم ممنونم.
اما دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از ابلاغ مصوبه این شورا برای لغو اجرای سند 2003 یونسکو به دستور ابراهیم رئیسی خبر داد. سندی که موضوعات متنوعی از آموزش همگانی تا برابری جنسیتی و مسائل محیط زیستی را در بر می‌گیرد. پیشتر رهبر جمهوری اسلامی با ادعای اینکه این سند به گفته او سبک زندگی معیوب و فاسد غربی را ترویج می‌کند، با آن مخالفت کرده بود. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
من از این بیسی نخواهم گذاشت تا آخر دولت دوازدهم دنبال میکنم.
یکی دیگر از وعده های بیفرجام حسن روحانی پس از پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری، این یکی درباره سند بیسی یونسکو، یک بیانیه و برنامه عملی که بر مبنای چهارمین هدف از مجموعه 17 گانه اهداف توسعه پایا با رهبری یونسکو و همکاری ارگانهای دیگر سازمان ملل شکل گرفت و در ایران با نام سند 20C یونسکو معروف شد. روز دوشنبه اما دبیر شورای انقلاب فرهنگی از لغو دائم اجرای این سند به دستور ابراهیم رئیسی خبر داد.
مجموعه این مصوبات در اختیار ریاست محترم جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی جناب آقای دکتر رئیسی گذاشته شد و ایشون هم یه فرایندی رو طی کردن برای اینکه مصوبات رو ابلاغ بکنن.
سند 20C از 192 کشور جهان می‌خواهد که تا سال 2030 برای همه ساکنان کشور امکانات برابر و پایدار تحصیلی را فراهم کنند. در این حال این سند به مسائلی چون آموزش محیط زیست، برابری جنسیتی و فرصت‌های برابر اجتماعی برای زنان و مردان، حقوق بشر، رفع تبعیض از اقلیت‌ها، احترام به تنوع فرهنگی، کنار گذاشتن گفتمان هویتی بسته، تربیت نسل جدید با نگاه شهروند جهانی، فرهنگ صلح و عدم خشونت هم می‌پردازد. دولت ایران در سال 2015 یکی از 192 کشوری بود که این سند را امضا کردند، اما اجرای آن در ایران با مخالفت‌های بسیار روبرو شد، به ویژه با برجسته کردن بخشی از سند که به برابری جنسی می‌پردازد. علی سعیدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران، این سند را کاپیتولاسیون فرهنگی خواند و حسن رحیم‌پور ازقدی اجرای این سند را مشروعیت بخشیدن به انحرافات جنسی و فساد عنوان کرد. حسن روحانی اما در خرداد ماه سال 96 ادعا کرد که جمهوری اسلامی این سند را به شکل کشورهای غیر اسلامی اجرا نخواهد کرد.
مسئله 20C رو توضیح دادن که جمهوری اسلامی ایران تحفظ خودش رو از اول حفظ کرده و اعلام کرده و گفته که چیزی اگر خلاف فرهنگ ملی ما، اسلام و مقررات کشور ما باشه و ارزش‌های ملی ما باشه ما به اون توجه نخواهیم کرد.
اما رهبر جمهوری اسلامی اولین و اصلی ترین مخالف اجرای این سند بود و از آن به عنوان تلاش دشمن برای نفوذ در آموزش و پرورش ایران نام می برد.
لب کلام و جان کلام در این سند 20C این است که نظام آموزشی باید سبک زندگی را و فلسفه حیات را بر اساس مبانی غربی به کودک بیاموزه.
دولت حسن روحانی در 20 تیر ماه 96 تصمیمات هیئت دولت درباره پیگیری سند 20C را لغو کرد. با این حال مخالفان او مدعی بودند که دولت در خفا اجرای این سند را دنبال می‌کند.
سند 20C همچنان که پیش از این گفته شده به هیچ عنوان هیچ مجوزی برای اجراش در هیچ مدرسه‌ای در هیچ واحدی مرتبط با آموزش و پرورش وجود نداره. سند، حتی اگر اسمی از سند بی سی نباشه اما محتواش بخواد ارائه بشه، بخواد منویاتش اداره بشه.
سرانجام این ابراهیم رئیسی بود که مصوبه لغو اجرای سند بی سی را ابلاغ کرد تا پرونده این پیمان بین المللی برای همیشه بسته شود، آن هم برای کشوری چون ایران که بیش از 1 میلیون بی سواد مطلق در آن زندگی می کنند، صدها هزار کودک بازمانده از تحصیل دارد و عمر بیش از نیمی از مدارس آن بالای 20 سال است. سندی که محورهای اصلی آن ریشه‌کنی نابرابری جنسیتی، دسترسی همه جامعه به شرایط یکسان تحصیل، ارتقاء سطح کیفی معلمان و بروز رسانی تجهیزات و تأمین فضاهای آموزشی است. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه این شورا را مبنی بر لغو اجرای سند آموزش 2003 یونسکو ابلاغ کرده. برای واکاوی موضوع همراه میشیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان. آقای سرکویی، این سند چیه و در آن اجرای چه برنامه‌هایی توصیه شده؟
این سند که در ایران به نام سند 2030 یونسکو معروف است و در واقع نام واقعیش از سند 2030 آموزش، چون برای آموزش تدوین شده و یونسکو اونو تدوین کرده. می‌دونیم یونسکو کمیسیون علمی فرهنگی تربیتی سازمان ملل هستش و این سند یکی از مهمترین دستاوردهای بشر در قرن 21 است. خود این سند اصولاً بر سند دیگری استوار است که در مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2015 به تصویب رسید با حضور سران کشورها و مقامات بلندپایه و نمایندگانشون در مجمع عمومی سازمان ملل. مجمع عمومی سازمان ملل سند را تصویب کرد با عنوان اهداف توسعه پایا یا پایدار، دیگرگون ساختن جهان ما، دستور کار 2030 برای توسعه پایا. این سند بس که هدفهای اصلی و پروژه هدفهای ویژه رو تدوین کرده، در واقع سندی است که به تصویب رسیده و قرار بوده که از اول ژانویه 2016 اجرای اون در کشورها شروع بشه. سند بر اساس کرامت انسانی، حقوق بشر، عدالت اجتماعی، صلح، حفاظت از تنوع قومی، فرهنگی، زبانی، مسئولیت مشترک و پاسخگویی است برای یک دنیای بدون فقر، بدون گرسنگی. و در این حال بند 4 این سند مربوط می‌شود به کیفیت آموزش. حالا اهدافی که در بند 4 این سند اصلی تدوین شده، یونسکو اومده برای تحقق اون اهداف این سند خودش رو تنظیم کرده. در سند یونسکو ما می‌بینیم که به اصطلاح آموزش باید قرار در واقع بایستی که همه محیط‌های آموزشی مسائل زیر رو آموزش بدن: حفظ محیط زیست، حقوق بشر، برابری جنسیتی، فرصت‌های برابر اجتماعی برای زنان و مردان، رفع تبعیض، هر نوع تبعیض از در جامعه از جمله تبعیض دینی، قومی، زبانی، جنسیتی، احترام به تنوع فرهنگی، ترویج آموزش بین فرهنگی و تربیت نسل نو جدید با نگاهی که او یک شهروند جهانی هستش و همچنین صلح و عدم خشونت و البته پایبندی به کنوانسیون کودکان که در او به اصطلاح ممنوع میکنه کودکان زیر 18 سال رو که در آموزش به اصطلاح در بهره‌برداری نظامی از اونا بشه به عنوان سرباز یا آموزش نظامی غیره.
آقای سرکویی، بسیار سند غنی هستش در بحث آموزش. واکنش مقامات جمهوری اسلامی به این سند بین‌المللی چگونه است و چرا بسیاری از اونها مخالفند؟
خب جمهوری اسلامی از اول با این سند گرچه امضا کرده مخالفت کرده. خبر جمهوری اسلامی در همون اول اعلام کرد که در ایران مبنا اسلام است، قرآن است، جایی برای سبک زندگی معیوب و ویرانگر فاسد غربی نیست. این عین جملاتش بود که خوندم. بعد هم طبق اون دیدگاهی که آقای خامنه ای داره که در پشت همه چیز توطئه پنهان رو میبینه علیه جمهوری اسلامی، گفتش که باز جمله خودش هستش که گفتش که دستهای پشت سازمان ملل در کار هستند که میخوان هند منظومه فکری ایران رو خراب بکنن و سنت‌های ما رو به باد بدن. بعد اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی این سند رو تصویب نکرد. سخنگوی وزارت خارجه در سال 1360 اعلام کرد که ما این سند رو اجرا نمی‌کنیم. اما در همون سال آقای خامنه‌ای از اجرای بی سر و صدای این سند در ایران انتقاد کرد و گفتش که این سند یونسکو چیزی نیست که جمهوری اسلامی تسلیم آن شود. اصل کار غلط است. ما هم به اصطلاح این که درست نیست که ما برویم سندی را امضا کنیم و اجرا کنیم و مطلقاً اجرای اون مجاز نیست. سرانجام آقای اسحاق جانگیری که در زمان آقای روحانی معاون ریاست جمهوری بود در تیر ماه 96 دستور داد که این سند اجرا نشد در ایران. و حالا هم که میبینیم که آقای ابراهیمی رئیسی که رئیس شورای انقلاب فرهنگی است و رئیس جمهور دستور داد که این سند برای همیشه لغو بشه و در ایران اجرا نشه. دلیلش هم خیلی روشن است، چون که اغلب مواردی که در این سند ذکر شده با آموزش پرورش در ایران در تضاد است. آموزش پرورش در ایران بر مبنای رسالت ایدئولوژیک هست، تبلیغ برای تبعیض‌های مختلف از جمله تبعیض جنسیتی هست، آموزش نظامی به کودکان زیر 18 سال هست و به کار گرفتن اونا به عنوان بسیجی و غیره و غیره. و همه اون مواردی که در این سند هست در واقع میتونیم بگیم نقطه مقابل اون چیزی است که در جمهوری اسلامی اجرا میشه. و این البته یک واقعه بزرگ است برای اینکه توجه بکنیم که در همه اغلب کشورهای دنیا این سند رو اجرا میکنن، کیفیت آموزش اونها بالا میره، نسل‌های جوانی رو برای جهان تربیت میکنن و ایران همچنان عقب مونده میمونه.
با سپاس از فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی.
من از شما چه.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین میگوید با پکن برای واردات مجموعاً 90 میلیون دوز واکسن تفاهم شده. به گفته مجید رضا حریری تا کنون حدود 40 میلیون دوز از این واکسن ها وارد ایران شده و این روند با نرخ حدود 5 میلیون دوز در هفته ادامه خواهد داشت. در همین حال گزارش هایی از آغاز واکسیناسیون دانش آموزان طی هفته های آتی منتشر شده. در تحول دیگر مسعود پزشکیان ادعا کرده که آمار روزانه مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران برخلاف آمارهای رسمی بین 800 تا 1500 تن است. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
با شتاب گرفتن واکسیناسیون در ایران و وارد شدن محموله‌های جدید واکسن، جدال لفظی بین حامیان دولت فعلی و قبلی بالا گرفته. از بحث شکایت کمیسیون اصل 90 مجلس علیه حسن روحانی به اتهام تعلل در واردات واکسن تا اظهار نظر دیروز مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت مجلس ایران و علی تاجرنیا نماینده پیشین مجلس علیه دولت آقای رئیسی، افشاگری ها در مورد نحوه مدیریت بحران کرونا که بیشتر از همه خانواده های داغدار را از سوء مدیریت حکومت ایران خشمگین می کند.
بچه ها نگاه کنین، این صف صف مال بنده های خدایی که برای جنازه هاشون توی کرونا وایستادن، برای کرونا.
تازه ترین مورد مربوط به واکسن برکت است. یکی از واکسن‌های داخلی که توسط مؤسسه برکت که از نهادهای اقتصادی زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی است تولید می شود. علی تاجرنیا نماینده پیشین مجلس در مصاحبه با روزنامه شرق عنوان کرده که مؤسسه برکت برای پیش فروش 120 میلیون دوز واکسن برکت 1 میلیارد دلار از محل اعتبارات دولتی گرفته است، اما تا کنون فقط 5 میلیون واکسن به وزارت بهداشت تحویل داده.
گویا برکت واکسن خود را پیش فروش کرده بود. به نظر می رسد دلیل تمایل نداشتن برای خرید واکسن از خارجی ها این بود که برکت در ازای هر دوز واکسن 200,000 تومان گرفته بود که اگر بخوایم برای 120 میلیون واکسن حساب کنیم، برکت از صندوق دولت عددی بالای 1 میلیارد دلار از محل اعتبارات دولتی گرفت.
ادعایی که البته تکذیب حجت نیکی ملکی مسئول روابط عمومی ستاد اجرایی فرمان امام را به دنبال داشت. مسئول پزشکیان هم دیروز ادعا کرد که آمار واقعی قربانیان روزانه کرونا در ایران به طور متوسط بین 800 تا 1500 نفر است. تقریبا 2 تا 3 برابر تعدادی که در روزهای گذشته از سوی وزارت بهداشت اعلام شده.
آمار واقعی مرگ و میر روزانه در اثر ابتلا به بیماری کرونا در کشور بالاتر از 1500 تن است. انگار نه انگار که آدم ها می میرند. حکومت ایران به دلیل مسائل سیاسی برای واردات مقداری دیر جنبید.
البته این اولین بار نیست که یک مقام جمهوری اسلامی به پنهانکاری حکومت ایران در زمینه آمار کرونا اذعان میکند. پیشتر علیرضا زالی فرمانده ستاد کرونای تهران و سازمان نظام پزشکی ایران هم آمار وزارت بهداشت را زیر سوال برده بودند. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت جدید که این روزها رسانه‌های وابسته به رهبر جمهوری اسلامی از او به عنوان بانی واردات واکسن نام می‌برند. او وعده داده که با وارد کردن محموله‌های بیشتر تا بهمن ماه تمام افراد گروه‌های هدف واکسینه شوند. همزمان رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین اعلام کرده که با ورود 40 میلیون دوز واکسن سینوفارم تا پایان مهر ماه مجموع واکسن‌های وارد شده از چین به 90 میلیون دوز خواهد رسید. اما آقای پزشکیان دیروز در ادامه اظهار نظر انتقادی خود یادآوری کرد که سفارش خرید واکسن در دولت قبلی صورت گرفته و دولت ابراهیم رئیسی و از جمله بهرام عین‌اللهی نقشی در آن نداشتند. آقای عین‌اللهی سال گذشته یکی از حامیان فرمان آیت الله خامنه ای بود که بر اساس آن ورود واکسن های آمریکایی مانند فایزر و مدرنا و واکسن های انگلیسی به ایران ممنوع شد، فرمانی که برخی کارشناسان معتقدند در جهت حمایت از واکسن های تولید داخل صادر شد. واکسن هایی که غالبا توسط نهادهای وابسته به رهبری حکومت ایران تولید می شوند. خلف وعده این نهادها در تامین واکسن و تعلل در واردات واکسن باعث شد تا رکورد مرگ و میر ناشی از کرونا در ماه‌های گذشته بارها شکسته شود. علی تاجرنیا نماینده پیشین مجلس در مصاحبه با روزنامه شرق به این موضوع هم اشاره کرده و گفته که فرمان آذر ماه آیت الله خامنه ای عملا دست مسئولان را برای واردات واکسن آسترازنکا در ابتدای مسیر بست. روزنامه همشهری در گزارشی اختصاصی میگوید تعداد زیادی از قربانیان کرونا مردانی بودند که بار اصلی هزینه های زندگی خانواده هایشان بر دوش آنها بوده و نان‌آور خانواده بودند. همشهری داستان تلخ این خانواده ها و شرایط سخت اقتصادی که گریبانشان را گرفته روایت کرده. نگاهی از زاویه‌ای متفاوت به بحران دامنه‌دار کرونا، بحرانی که حتی به گرفتن جان مبتلایان هم محدود نمی شود و دامن خانواده هایشان را هم می گیرد. مهران کریمی، رادیو فردا.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس ایران گفته آمار واقعی مرگ و میر روزانه کرونا در ایران بالاتر از 1500 نفره. در کنار حسن نایب هاشم هستیم، پزشک و فعال حقوق بشر مقیم اتریش. آقای دکتر نایب هاشم، واکسیناسیون روند بهتری در ایران گرفته، در این حال مقامات بهداشتی از شیوع موج ششم در آبان ماه خبر دادند. با تزریق واکسن چینی سینوفارم یا واکسن های برکت و ایرانی چقدر میشه امیدوار بود که این موج قربانی کمتری بگیره؟
با سلام و درود به شما و بینندگان برنامه شما، ما بیاد داریم که از اون ابتدا صحبت از این بود موقعی که واکسن رو نمی خریدن به واکسن های ایرانی دلبسته بودن که واکسن زودتر بخرید، بیشتر بخرید و متنوع بخرید، و متنوع منظور این بود که واکسن های بهتر را هم بخرید. متاسفانه خب تعلل کردن در خرید واکسن، از اون ابتدا زود نخریدن، بسیار دیرتر خریدن، وقتی خریدن کم خریدن و به هر حال اخیراً یه مقدار گشایش ایجاد شده و میزان بیشتری رو خریدن، ولی این باعث شده که میزان واکسیناسیون در کشور کماکان پایین باشه نسبت به کشورهای حتی منطقه، کشورهای خلیج فارس و بسیاری از کشورهای دیگر، و در حال حاضر 15% مردم هستند که کاملا واکسینه شدن و حدود 30% یک بار واکسن رو گرفتن. بنابراین ما توی این شرایط تو مقطعی هستیم که همونجور که فرمودید ممکنه که موج ششم آغاز بشه، و موج ششم وقتی آغاز بشه اگر امروز این 70% مردم که تا کنون واکسن نزدن و 15% که حالا یه واکسن زدن، وقتی که واکسن رو بگیرن، حالا اونایی که هیچی واکسن نزدن 6 هفته طول میکشه تا اینکه اثرات این واکسن در بدن در واقع تأثیر خودش رو بذاره، و این همون 6 هفته هستش که تا موج بعدی است. کماکان باید گفت اولین واکسن بهترین واکسنه، و برای اینکه خب در موج ششم ما قربانی کمتری داریم و خب سینوفارم و برکت رو هم چه بسا بشه زد، بلکن اثر کارایی اینها در مورد برکت که هیچی ثابت نشده، در مورد واکسن سینوفارم 80% نسبت به 90% آسترازنکا و 95% مدرنا و فایزر.
آقای دکتر، همونطور که شما بهتر از من میدونید، هنوز این آمار مرگ و میر در ایران جزو رازهای مگو هستش و هنوز آمار مشخص و دقیقی وجود نداره. آمارها فاصله زیادی داره با آمار حقیقی. بحث تعلل در خرید واکسن رو شما بهش اشاره کردید. بحث زیادی در ایران به راه افتاده در همین چند وقت، تو این دو هفته گذشته، تا بار مسئولیت این فاجعه ملی از دوش علی خامنه ای برداشته بشه. عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفته حکومت به دلیل مسائل سیاسی برای واردات مقداری دیر جنبید. به عنوان یک پزشک که دغدغه‌مند هستین در و فعال حقوق بشر، آیا واقعا جایی برای ثبت این شکایت عمومی وجود داره؟
بله، البته مقداری دیر نجنبید، بسیار دیر جنبید و به خاطر مسئله سیاسی بود و مسئولیتش با شخص آقای خامنه ای، اون کسی که از واردات واکسن در ابتدا جلوگیری کرد و به طور مشخص گفت واکسن بریتانیایی و آمریکایی نخرید، که تمام واکسن های موجود در اون زمان این واکسن ها بودن، اونهایی که از نظر سازمان بهداشت جهانی شناخته شده بودن، آقای خامنه ای. به تفاوت مقداری که میتوانست این مرگ ها به وجود نیاد، آقای خامنه ای مسئول اون هست به عنوان بالاترین مقام و باید یک کمیته تحقیقی ایجاد بشه که اینها رو بررسی بکنه، دقیقا مثل کوششی که چند وکیل در ایران خواستن بکنن و متاسفانه دو وکیل و یک فعال مدنی کماکان در زندان هستن. به این خاطر وقتی که این تحقیق انجام بشه، بر مبنای اون تحقیق میشه حتما وقتی حقیقت روشن شد به عدالت هم سپرد عامل و عامل اون این کشتار بزرگ رو. و خب آقای خامنه‌ای نمیتونه از این مسئله دور بمونه و بعدن طبیعیه که دادگاه‌های بین المللی یا دادگاه‌های صالحه ملی و یا دادگاه‌های صالحه ملی کشورهای دیگر در این مورد میتونن فعال بشن.
حسن نایب هاشم همراه ما بود، پزشک و فعال حقوق بشر مقیم اتریش.
ممنون از شما.
در حالی که زمان زیادی از شکلگیری حکومت طالبان در افغانستان نمی‌گذرد، گزارش‌هایی از بروز اختلافات شدید در سطوح بالای این گروه منتشر شده. گفته می‌شود در پی این اختلافات درون گروهی، ملا عبدالغنی برادر کابل را به مقصد قندهار ترک کرده. همزمان گزارش‌های زیادی از افزایش فشار نیروهای طالبان بر زنان و فعالان اجتماعی از جمله روزنامه‌نگاران منتشر شده. همه این تحولات در حالی است که بخش بزرگی از مردم افغانستان در معرض گرسنگی قرار گرفتند، موضوعی که نیاز به ارسال سریع کمک‌های بین‌المللی به این کشور را بیش از پیش مطرح کرده. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
نمای کابل از هواپیمای حامل کمک‌های برنامه غذای سازمان ملل، غذا و کالاهای ضروری زندگی که مردم این شهر و شهرهای دیگر افغانستان به آنها نیاز مبرم دارند. این توصیف مسئول رساندن این کمک ها از وضعیت تغذیه مردم در افغانستان.
اینجا از هر چهار نفر سه نفرشون غذا قرض میکنن، تغذیه مناسب ندارن و گوشت، لبنیات و سبزیجات مصرف نمیکنن. حجم غذاشون هم کاهش پیدا کرده. در بسیاری موارد پدر و مادرها غذاشون رو به بچه هاشون میدن. همه در معرض گرسنگی بسیار شدید هستن.
فقر و گرسنگی از زمان به قدرت رسیدن طالبان در کابل بیشتر شده. کمک‌های خارجی متوقف شدند. سازمان ملل می‌گوید ممکن است تا پایان این ماه دیگر غذای کافی در افغانستان نباشد و این یعنی 14 میلیون انسان گرسنه که انتظار می‌رود بیشترشان در جستجوی غذا کشور را ترک کنند.
حالا پیالان که می‌بینیم بسیار دربدری است که می‌بینیم پیالان این دربداری است که این چیزی نه، روز با روز میبینه چیزی بلند میره، مردم کار نداره، پیسه نداره، غریبی نیست.
حتی پیش از آمدن طالبان 18 میلیون نفر از مردم تنها با کمک‌های خارجی روزگار می‌گذراندند. نیروهای طالبان یا در خیابان اسلحه به دست ایستادند و یا سرگرم گشت و گذار در شهرند. تجربه شادی هایی که سالها از آن دور بودند. هنوز برنامه اقتصادی و معیشتی خاصی از طرف رهبران این گروه مطرح نشده. البته میگویند امنیت برقرار است. بسیاری از مردم اما از این حرف ها و از بیکاری خسته شدند و کار میخواهند.
آرامی شکر است، دیگه از مگم کار غریبی زندگی نیست. بسیار روز روزگار ما و تنگ از بطل خسته، روزگار ما خرابه.
امنیت خوبه ولی
اینجا نمیتونیم راحت زندگی کنیم. چرا؟ چون همه چی عوض شده.
فقر و دستنگی به کنار، بسیاری از برخورد طالبان گله دارند. در 4 هفته گذشته گزارش‌های مختلفی مبنی بر ضرب و شتم شهروندان توسط نیروهای طالبان منتشر شده. بسیاری از این برخوردها علیه زنان صورت گرفته. اکثرا به اتهام رعایت نکردن قوانین اسلام و یا بلند کردن صدای اعتراض. گزارش‌های متعددی هم از 5 شیر در شمال کابل از کشتار غیر نظامیان حکایت دارند. گزارش‌هایی که فرستاده دولت سابق افغانستان در سازمان ملل نگران کننده خوانده و خواستار بررسی آنها در شورای حقوق بشر این سازمان شده. برخورد طالبان با خبرنگارانی که اعتراض‌ها را پوشش می‌دهند بسیار خشونت‌آمیز است. تا جایی که گفته می‌شود ده‌ها خبرنگار از ترس جانشان به ایران فرار کرده‌اند. کشوری که خودش از لحاظ آزادی رسانه‌ها در قعر جدول جهانی قرار دارد. مهاجرت‌های غالباً ناخواسته که بسیاری آنها را نتیجه خروج آمریکا از افغانستان و روی کار آمدن طالبان می‌دانند. خروجی که بسیاری از جمهوری‌خواهان در آمریکا آن را حساب نشده و شکست در برابر طالبان می‌دانند. آنها همچنین از نحوه خروج نیروها انتقاد می‌کنند و می‌گویند دولت بایدن شهروندان این کشور را در کابل قال گذاشته. عده‌ای از جمهوری‌خواهان معتقدند آمریکا باید چند سال دیگر هم در افغانستان می‌ماند. این پاسخ وزیر خارجه به این عده:
اگر 20 سال و میلیاردها دلاری که صرف حمایت، تجهیزات و آموزش کردیم کافی نبوده، از کجا معلوم 1 سال دیگر کافی باشد؟ یا 5 سال دیگر؟ یا 10 سال دیگر؟
بحث و جدل‌های داغ که البته برای این مردم گرسنه آب و نان نمی‌شود. مردمی که زیر سلطه حکومتی جدید با سابقه خشونتی شدید چشم به راه کمک‌های خارجی هستند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
با اینکه دولت کانادا اعلام کرده طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، تعدادی از کانادایی‌های افغان تبار با برگزاری تجمع‌های مختلفی خواستار حمایت کانادا از جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود هستند. این گروه وضعیت زنان در افغانستان تحت تسلط طالبان را فاجعه بار می‌دانند و می‌کوشند صدای زنان افغانستان باشند. گزارش بهرنگ رهبری از تورنتو کانادا را ببینید.
تجمع افغان‌های ساکن تورنتوی کانادا همزمان با وضعیت پیچیده سیاسی در افغانستان، افغان کانادایی‌های ساکن تورنتو برای چندمین بار دست به تجمع زدند. آنها می‌خواهند صدای کسانی باشند که اکنون در افغانستان زیر سایه طالبان زندگی می‌کنند. برخی از این معترضین دخالت‌های همسایه‌های افغانستان را مقصر وضعیت موجود می‌دانند.
و در اینجا جای شکی نیست که در دسته ها و حلقاتی خاصی وجود داره به خاطر بی‌ثبات ساختن افغانستان، از جمله مثلا کشورهای همسایه، کشورهای منطقه، به خاطر دخیل بودن نفعشان و امو انترستی که دارن، اونا همیشه در اونجا دخیل بودن و در این جای شک نیست که همه اون حلقات و کشورها در این بازی سیاسی بزرگی که فعلا در افغانستان جریان داره در اونجا دخیل هستن. متاسفانه
صدای ما را امروز تمام جهان باید بشنوه. طالبان، طالبان ناقض حق زنان،
آنها میگویند جهانیان چشمانشان را به روی جنایت‌های طالبان بستند.
نمیدانم چرا با این همه سکوتی که امروز موجود است، دنیا در برابر تعرض به خاک ما، در برابر کشتار دست جمعی، در برابر نسل کشی فرهنگی، در برابر خونین ساختن زنان برای بلند کردن حقشان خاموش است.
دولت کانادا اعلام کرده طالبان را به رسمیت نمی شناسد، ولی این برای افغان کانادایی ها کافی نیست.
جامعه جهانی بزد این طالبان
آنها خواستار این هستند که کانادا از جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود حمایت کند.
هدف ما از این است که مردم میخواهد که از حکومت کانادا و از درخواستی ازی دارند که از جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود که در یک شرایط بسیار دشوار در مقابله یک گروه تروریستی مبارزه میکنه ما از این حمایت کنیم و افغانستان از چنگال دیت آدم های اشخاص بیگانگان و مزدوران بیگانگان نجات بتیم بخیر انشاءالله. و هدف از این جسته که ما آمدیم که تا پیام خود تا صدای خود بلند کنیم که ما حکومت طالبانی را قبول نداریم و ما با مردم افغانستان هستیم، با خواهر و برادر افغان ما هستیم و تا وقتی که هستیم ما از وا حمایت میکنیم و در کنارشان خواهیم ستاد.
صدای کنم خاموش نکنید، صدا فقط امینجا نباشه، صدا برای یک روز نباشه، این تظاهرات فقط برای یک روز نباشه، تا وقتی که پاکستان از افغانستان خارج نشده، تا وقتی که افغانستان پس افغانستان نشده، صدایتون خاموش نشه. لطفا خواهش میکنم، زنده باد افغانستان.
آیا صدای جوانی که در اختناق و اسارت طالب نفس میکشد میشوید؟
افغان کانادایی ها میگویند همگام با جبهه مقاومت برای مبارزه با طالبان از پا نخواهند نشست. بهرنگ رهبری، رادیو فردا، تورنتو.
رقابت های لیگ قهرمانان آسیا در مرحله یک هشتم با نتایج خوبی برای فوتبال ایران همراه نبود و از سه نماینده ایران در این مرحله فقط پرسپولیس بود که تونست راهی مرحله بعد بشه. پرسپولیسی ها در دیداری که برخلاف انتظار به هیچ وجه ساده نبود و برعکس بسیار هم سخت تا 90مین دقیقه بدون رد و بدل شدن گل داشت سپری میشد، در نهایت با ضربه موجدار مهدی ترابی توپ وارد دروازه تیم سخت کوش استقلال تاجیکستان شد و بازی به وقت اضافه نکشید تا پرسپولیس مثل پارسال باز هم راهی مرحله بعد بشه. رقابت هایی که در دور بعدی مرحله یک چهارم لیگ قهرمانان آسیا به صورت متمرکز در عربستان برگزار خواهد شد. اما دو نماینده دیگر ایران مثل پرسپولیس خوش اقبال نبودند و با قبول شکست مقابل حریفان عربستانی از راهیابی به دور بعد باز موندند. خب استقلال که در برابر الهلال شکست خورد، اما دیروز هم تراکتور در برابر النصر نتیجه رو واگذار کرد. تراکتوری که با مشکلات بی سابقه‌ای مواجه بوده، حتی بحث کنارگیری این تیم از رقابت ها مطرح شد، شایعه انصرافشون منتشر شد، بحران مدیریتی مدت هاست گریبان تراکتور رو گرفته، هم مسئله مالی مطرحه و هم موضوع مالکیت باشگاه و مدیریت باشگاه. گرچه گفته می شد که بخش خصوصی هست، اما در حقیقت فقط آقای زنوزیه که مسئولیت باشگاه رو بر عهده داره و اگر اون نخواد همه ارکان باشگاه دچار مشکل میشن. به همین ترتیب دیدیم که بسیاری از بازیکنان تراکتور در فصل نقل و انتقالات جدا شدن و متاسفانه این تیم حتی برای حضور در این مسابقه به حد نصاب نرسید، فقط با 16 بازیکن عازم قطر شدن که از این جمع چند نفرشون اصلا بازیکنان شناخته شده ای نیستند و این اتفاقات به هیچ وجه در شأن تیم پرطرفدار و محبوب تراکتور تبریز نیست. با این روند در لیگ برتر هم به سختی بتونن نتایج سالهای اخیر خودشون رو تکرار کنن اگر بخواد این وضعیت ادامه داشته باشه. مدام بین این باشگاه و تربیت بدنی و اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی این صحبت مطرح بود که مالکیت واگذار میشه نمیشه، به هر حال بازیکنم منتظر نمیمونه و در فصل نقل و انتقالات به بهترین پیشنهاد پاسخ میده و میره. از این لحاظ حذف شدن تراکتور بسیار متأثر بود از حاشیه ها، بحران ها و ناکارآمدی هایی که در سطوح مدیریتی این باشگاه مدت ها حکم فرماست و بدون نتیجه، بدون تغییر این روند ماجرا به این نقطه رسید که در برابر النصر شکست خوردن و حذف شدن. اما به هر حال پرسپولیس تا تنها نماینده صعود کرده ایران بود. البته اگر تیم ملی ایران مثلا مقابل تاجیکستان قرار بگیره بعیده که با کمتر از 5-6 گل به برتری برسه، اما میبینیم که در سطح باشگاهی چقدر فوتبال ایران دچار مشکله و حتی نماینده تاجیکستان رو به سختی پرسپولیس از پیش رو برداشتن، اما به هر حال به عنوان تنها تیم صعود کننده راهی دور بعد شدن.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جام جم گزارش داره با تیتر رو در رو با مرگ که گزارشی از وضعیت بهشت زهرای تهران در روزهای اخیر. این روزنامه اشاره کرد که به رغم اینکه اعلام شده و مقام‌های دولت و وزارت بهداشت این روزها تاکید می‌کنند که روند کرونا در ایران، یعنی موج پنجم کرونا در ایران، کاهشی هست، اما بهشت زهرا همچنان روزهای شلوغ و پر اندوهی را می‌گذراند. این تعبیری است که روزنامه جامعه جمع ازش استفاده کرده. در این حال این روزنامه یک آمار تازه از جان باختگانی که به بهشت زهرا منتقل میشن که عمدتاً کسانی هستند که بر اثر کرونا جان باختن منتشر کرده. روزنامه جامعه جمع نوشته که تا پیش از شیوع کرونا روزانه بین 160 تا 180 نفر به بهشت زهرا منتقل می‌شدن، شماری اینجا تفریح می‌شدن، شماری هم به مناطق دیگر منتقل می‌شدن. اما بنوشته روزنامه در تا چند روز اخیر 540 نفر روزانه منتقل می‌شدن به بهشت زهرا، افرادی که جان باخته بودند، که اگر این تعداد 540 نفر رو از اون 180 نفری که روزانه به طور طبیعی در حوادث مختلف و در سالهای گذشته آمارها نشون داده که منتقل می شدن به بهشت زهرا کسر کنیم، 360 نفر آمار جانباختگان کرونا در تهران است. بیشتر مقام های شورای شهر تهران و دیگر مقام های شهری از جمله اعضای شورای شهر و خود مدیر عامل بهشت زهرا گفته بود که تا 216 نفر در روز جانباختگی کرونا در بهشت زهرا دفن شده. اما آماری که حالا روزنامه جامعه جمع داده بسیار بیشتر هست. البته روز گذشته آقای مسعود پزشکیان که وزیر اسبق بهداشت و درمان در ایران و عضو فعلی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هست، اعلام کرد که شمار جانباختگان روزانه کرونا، این آماری نیست که وزارت بهداشت اعلام میکنه، بین 400 تا 700 نفر آمارهایی است که در دو ماه گذشته وزارت بهداشت اعلام کرده. آقای پزشکیان گفت که دست کم روزانه 1500 نفر در ایران بر اثر کرونا جان خودشون رو از دست میدن، منتها آمار دستکاری میشه و اعلام نمیشه. روزنامه دیگری که در ارتباط با کرونا گزارش داره روزنامه شرق هست. نوشته واردات واکسن جایگزین سیاست تولید واکسن شد. البته در دولت این اتفاق افتاده که معاون اولش محمد مخبر کسی است که وعده تولید واکسن داخلی رو به دولت قبلی داده بود. اون موقع رئیس بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان امام بود، ولی حالا به عنوان معاون اول رئیسی سیاستش رو تغییر داده و حالا واکسن، واردات واکسن رو در اولویت قرار داده دولت ابراهیم رئیسی و معاون اول او محمد مخبر. اما پشت صحنه این وعده های واکسن و تولید واکسن داخلی چه بوده؟ آقای علی تاجرنیا نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی به روزنامه شرق گفته که سعید نمکی وزیر سابق بهداشت با رئیس و تشکیلات بنیاد برکت به ستاد اجرایی فرمان امام دستشون توی کاسه بوده و اینها به دلیل اینکه می‌خواستن یک تسهیلات و در واقع پول‌های رو جابجا بکنن، به همین دلیل تن به واردات واکسن نمی‌دادن و همه بهانه‌های دیگری که می‌آوردن صحیح نبوده. 1 میلیارد دلار به نوشته روزنامه شرق و به گفته علی تاجرنیا که عضو سازمان نظام پزشکی هم هست، ایشون در دولت آقای روحانی، حسن روحانی، و در دوران وزارت بهداشت سعید نمکی با همین وعده تولید واکسن داخلی به بنیاد برکت داده شده 1 میلیارد دلار که این بنیاد برکت خودش زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام و اون هم زیر مجموعه علی خامنه‌ای است، کسی که فرمان ممنوعیت واکسن انگلیسی و آمریکایی رو در 19 دی سال 99 صادر کرد و از اون زمان تا کنون هزاران نفر در ایران جان باختن بر اثر کرونا و مسئولیتش رو هیچ کدوم از اینها نه تنها نپذیرفتن بلکه ارتقاء درجه هم پیدا کردن.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی و صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و آماده باشید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda